اصلاحات تدارکات عامه آغاز شده است. محمد سهیل کاکر، مشاور ارشد اداره تدارکات ملی افغانستان، به رادیو آزاده گفت که در سیستم تدارکات ملی اصلاحات لازم با وجود خواهد آمد. او افزود که از جمله 250 قراردادهایی که در سال گذشته و سال جاری در آن پیشرفت صورت نگرفته است، حدود 201 قرارداد بزرگ و متوسط آن از سوی اداره تدارکات مورد تایید قرار گرفته است. مسئولین اتحادیه اجتماعی قالین بافان در زون شمال هشدار می‌دهند که هرگاه جلوه قاچاق قالین‌های افغانی به خارج از کشور گرفته نشود، آنان در بخش صنعت قالین بافی در خارج از کشور سرمایه گذاری خواهند کرد. ستار بیکزاد، رئیس این اتحادیه، امروز به رادیو آزاده گفت که در حال حاضر حدود 120 هزار متر قالین در سراسر افغانستان بافته می‌شود که از این جمله 15 هزار آن در زون شمال تولید می‌شود. به گفته او، از این میان 95 هزار متر در افغانستان به فروش رسیده و متباقی به طور غیر قانونی به خارج از کشور قاچاق می شود. آقای بیگزاد ابراز نگرانی کرد که قالین های افغانی در پاکستان به مارک و نام آن کشور در کشورهای اروپایی و امریکایی با قیمت گزاف به فروش می رسد. او همچنان گفت که این سبب از بین رفتن هویت قالین افغانی و همچنان ضربه بزرگ به اقتصاد کشور می باشد. و مسئولین ریاست زراعت ولایت هلمند میگویند که به هدف ذخیره کردن محصولات زراعتی به ایجاد سردخانه ها ضرورت دارند. محمد الله منلی، رئیس بخش مکانیزه ریاست زراعت این ولایت، امروز در صحبت با رادیو آزاده گفت که همکنون به خاطر نبود سردخانه ها در این ولایت، محصولات زراعتی به کشورهای خارج صادر میگردند و در فصل زمستان همین محصولات به قیمت بلند به افغانستان وارد میگردد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 61 افغانی و 20 پول، 1 یورو 67 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی و 5 پول، 1 درهم امارات 16 افغانی و 45 پول، 1000 روپیه پاکستانی 589 افغانی و 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 60 پول.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتهوار زنان رهبر و حقوق بشری را بشنوین، گزارش داریم از پاکستان. پلیس او کشور گفته رهبر لشکر جنگوی را با دو پسرش و 11 تن دیگه کشتن. به گفته پلیس پاکستان، مردای مسلح بر یک کاروان پلیس حمله کردند که در جریان تیراندازی با پلیس 14 تن به شمول ملک اسحاق رهبر لشکر جنگوی کشته شدند. ملک اسحاق رهبر گروه لشکر جنگوی پاکستان در لیست تروریست های آمریکا قرار داشت و گروه مربوط به او مسئولیت مرگ صدها غیر نظامی را به عهده گرفته. آرش همایون جزئیات دارد.
صبح امروز در منطقه مظفرگر ایالت پنجاب پاکستان در جریان تیراندازی با پلیس به شمول ملک اسحاق رهبر گروه غیرقانونی لشکر جنگوی 14 تن کشته شدند. سلیم کامران، مسئول بخش ضد تروریسم اداره پلیس مظفرگر ایالت پنجاب پاکستان، با ابراز این که در جریان درگیری با پلیس بر علاوه ملک اسحاق رهبر لشکر جنگوی، غلام رسول یک عضو ارشد این گروه نیز کشته شده است، در صحبت با بخش مشال رادیو آزادی گفت:
یہ لشکر جنگوی کے دہشت گرد گروپ ہے جس کے خلاف ہم کاروائی کر رہے تھے۔
ما بر ضد لشکر جنگوی کی ایک گروہ تروریستی است عملیات می کردیم. ما به شمول ملک اسحاق رهبر لشکر جنگوی 6 تن را دستگیر کردیم. بعد از تحقیقات آنها محل اخفای مواد منفجره را نشان دادند. بعد از آن که ما اسلحه و مواد منفجره را کشف کردیم و زمانی که آنها را دوباره انتقال می دادیم، حدود 12 تن از اعضای لشکر جنگوی بر ما حمله کردند تا آنها را رها سازند، که در جریان درگیری 14 تن آنها کشته و 6 تن از پرسنل ما نیز زخمی شدند. با گفته سلیم کامران، مسئول بخش ضد تروریسم اداره پلیس مظفرگر، از ساحه درگیری مواد منفجره، بمهای دستی، تفنگچه ها، کلاشینکوف ها و مهمات آن به دست آمده است. بر اساس گزارش خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی در پاکستان، بعد از این رویداد در ایالت پنجاب تدابیر امنیتی توسط پلیس تشدید یافته است. ملک اسحاق و 6 تن دیگر که در جریان این درگیری کشته شدند، از سال 2013 تا سال 2015 میلادی به قتل‌های هدفمند و انفجارات در پاکستان متهم بودند. ملک اسحاق حدود 15 سال را قبلا در زندان سپری کرده بود و لشکر جنگوی تحت اداره وی مسئولیت مرگ صدها غیر نظامی عمدتا از اقلیت شیعه را در پاکستان به عهده گرفته است. شجاع خانزاده وزیر داخله ایالت پنجاب پاکستان در صحبت با آژانس خبری اسوشیتد پرس ملک اسحاق را سمبول حراسفگنی و تروریسم در پاکستان خوانده گفته است. ملک اسحاق به فعالیت‌های متعدد تروریستی متهم بود، اما هر بار نسبت عدم موجودیت مدارک اثباتیه از زندان آزاد می شد. ملک اسحاق قبل از ایجاد لشکر جنگوی در آغاز با یک گروه دیگر غیرقانونی به نام سپاه صحابه پاکستان ارتباط داشت. اما نسبت بروز برخی اختلافات در سال 1996 میلادی از سپاه صحابه خارج شد و گروه جدید را به نام لشکر جنگوی پاکستان تأسیس کرد. لشکر جنگوی در سال 2001 میلادی در دوران زمامداری پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان غیرقانونی اعلان شد. لشکر جنگوی پاکستان در سال 2012 میلادی بعد از حل اختلافات با گروه غیرقانونی سپاه صحابه دوباره یک جا شد. در سال 2014 میلادی ملک اسحاق در لیست تروریست های ایالات متحده آمریکا قرار گرفت و لشکر جنگوی پاکستان یک گروه تروریستی خوانده شد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد خوش آمدید میگویم. در این برنامه روی ماده 59 قانون اساسی افغانستان با مریم زرمتی معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. به این امید که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شود، برنامه را آغاز میکنیم و در ابتدا از خانم زرمتی میپرسیم که در ماده 29 قانون اساسی افغانستان در مورد چی ذکر شده است؟
ماده 29 قانون اساسی میگه که تعذیب انسان ممنوع است، یعنی هیچ کس حق نداره کس دیگر تعذیب کنه. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. در اینجا اگر ما شما دقیق شیم فصل دوم قانون اساسی که مسئولیت و وجایب افراد است، در مسائل راجع به مسئولیت های افراد است ذکر شده و یکی از او موضوعات حق اساسی انسان که عدم تعذیب انسان است. هر انسان دارای کرامت انسانی است و کرامت از او محترم است، انسان ها محترم هستند و هیچ کس حتی در وقتی که یک شخص گرفتار میشه، مظنون میباشه یا مجرم میباشه، کس حق تعذیب از او را نداره و در عین زمان مراجع عدلی و قضایی مجازات که خلاف کرامت انسانی باشن نمیتونه به این اشخاص مجازات بده. منتها با تاسف در بعض اوقات ما شما کنجه یا خشونت های مختلف ما شما در جامعه شاهد استیم یا از بعض جاها میشنیم، مثلا تعذیب اطفال در مکاتب بعضن ما شما میشنیم یا شاهد از او استیم که اطفال در مکاتب غرض از اینکه اونا مثلا یا مشکل درسی دارن یا به صنف ناوقت میاین یا بعض شوخی های طفلانی خدا دارن امرای تعذیب استادا روبرو میشن. در این زمان در خانواده ها اکثرا افراد یکی بدگی خود حق میتن که اونا در خانواده سبب ایجاد خشونت شون و بالاخره در خانواده خشونت بکنن، که تمام موضوعات است که خلاف قانون است و خلاف اصل کرامت انسانی است و خلاف آزادی انسان در جامعه است. به خاطر از اینجا گفتن که اگر انسان مجرم میباشه شما نمیتونین که برازو مجازات خلاف کرامت انسانی بتین.
تشکر خانم زرمتی. قسمی که شما یادآوری کردین که تعذیب جرم است، هر کو کس مرتکب شوه مجازاتش چی خواهد بود؟
تمام قوانین نظر به قانون جزا در این امر موضوعات خاص خود داره که اگر بالای یک کسی ثابت میشه که فرد دیگه را تعذیب کرده مجازات خود داره و در عین زمان در قوانین عسکری. در اونجا هم اگر موضوع ثابت میشه که یک فرد فرد دیگه را غرض به دست آوردن معلومات مجازات نموده یا تعذیب نموده، در اون صورت اگر همین موضوع ثابت میشه مجازات در قبال خود داره که به اساس حکم قانون عملی میشه. یعنی کار نیست که بی جواب بانه، منتها از طرف قانونگذار برای این مجازات پیش بینی شده.
شنونده های گرامی، در این قسمت برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. سلام بر دوستانی که تازه این برنامه را میشنوند. در این برنامه روی ماده 29 قانون اساسی افغانستان با خانم زرمتی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. خانم زرمتی، هرگاه فرد مورد تعذیب قرار بگیرد، این چگونه میتونه که شکایت خود را درج بکند؟
اول خب باید این موضوع ثابت شود، به خاطر اینکه اکثرا تحت تعذیب قرار دادن افراد در کشور ما بدبختانه به خاطر به دست آوردن اسناد و اقرار متهم است و بدبختانه در بعض موارد ما شاهد ازی می باشیم و یا هم میشنویم که فرد تعذیب شده و از او اقرار به دست آمده، ولی میتونه که این فرد در محکمه ادعا کنه و بگوید که اینمی اقرار که از ما گرفتن تحت تعذیب بوده و در عین زمان اگر بتونه که دسترسی داشته باشه به نهادهای عدلی و قضایی و یا هم نهادهایی که میتونه صدای کسا را بلند بسازه، میتونن مراجعه کنن، مخصوصا به بخش نظارت و بررسی کمیسیون حقوق بشر میتونن که مراجعه کنن و از برخورد مسئولین که در ایسه تعذیب از اینا اقدام کرده شکایت خود را درج کنن.
تشکر خانم زرمتی. با عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم که تاثیرات تعذیب بالای افراد در جامعه چی خواهد بود؟
اگر به شکل عمومی بالای از این موضوع صحبت کنیم، طبیعی است که یکی از مسائل اخلاقی و تربیتی در جامعه احترام متقابل انسان هاست و زمانی که در جامعه مسئله خشونت بالا میره یا به اوج خود میرسه، مسائل اخلاقی زیر پا میشه و نمو سرحدات اخلاق از بین میره، ولوی سرحدات اخلاق در بین نظام خانواده باشه، در بین نظام اجتماعی جامعه باشه و یا هم در ادارات دولتی و رسمی باشه، این سیستم با مشکل روبرو میشه، به زوال روبرو میشه و بالاخره سبب ازی میشه که در جامعه نظم عمومی جامعه را برهم بزنه. به خاطر از اینکه نظم عمومی جامعه برهم زده نشه، باید از ابتدا از خانواده الی انتها که جامعه است و یا هم دوائر دولتی و غیر دولتی است، این موضوع یا این مسیر بسیار دقیق بالای ازی فکر شوه و سنجیده شوه و انسان ها در حفظ سرحد و کرامت انسانی همدیگر کوشا باشن و کوشش کنن که سرحدات حرمت یکدیگر از بین نبرن و نشکنن. اگر در خانواده خشونت میشه، مثلا اگر ما امرای اطفال خشونت میکنیم، طفل با اونمو قوت فیزیکی کمتری که داره امرای ما شما عکس العمل نشان میده و زمانی که اگر توانایی فیزیکی از او قادر به این نباشه که عکس العمل فیزیکی نشان بده، اونم رو به شکل عقده با خود نگاه میکنه و زمانی که قابلیت تعذیر پیدا کرد که توانایی فیزیکی ازیر پیدا کرد که بتونه اونم عقده خود خالی کنه، بالای افراد دیگه در جامعه نمی عقدات خود خالی میکنه و بالاخره اون سایکل یا نظم عمومی جامعه را ما شما در دراز مدت میبینیم که امرای مشکلات روبرو میشه. در شرایط فعلی که ما با این شرایط روبرو هستیم، اکثرا مشکلات ما مشکلات اخلاقی جامعه است، یعنی از لحاظ تربیتی جامعه با یک مشکل روبرو است. به او خاطر انسان ها یک کرامت انسانی را و حدود انسانی را مراعات نمی کنند. دوم میبینیم که هر کس کوشش میکنه که فرد دیگه را صدمه برسانه و یا هم روحی همکاری و احترام تقریبا در بعض جاها سطحش بسیار پایین آمده و این موضوعی داشتن تعذیب دوامدار در جامعه بی اثر میشه. خاطر زیک وقتی که ما میخوایم که در جامعه نظم برقرار کنیم، تعذیب همیشه شکنجه نباید باشه. جزاهای خرد کوچک مثلا ندادن یک گلاس آب میتونه که برای یک نفر تعذیب باشه، با او صحبت نکردن میتونه که برای او تعذیب باشه. منتها نظر به جامعه فرق میکنه. شاید اگر به نمی سیستم ادامه پیدا کنه در افغانستان، یک وقت ابس هم نتونه که انسان ها را تعذیب کنه و بالاخره به مسیر خود اونا را قرار بده. به او خاطر داشتن تعذیب دوام دار تاثیرات منفی در جامعه داره و میتونه که اون مسایکل عادی و روند عادی جامعه را از هم بپاشانه و ارزش های جامعه را از بین ببره.
تشکر از حضورتان خانم زرمتی به برنامه و همچنان تشکر از شما دوستان عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین و با امید از این که موضوع برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد. حال رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری و قسمی که برنامه را شنیدین در مورد ماده 29 قانون اساسی افغانستان که در مورد تعذیب در آن بحث شده بود با مریم زرمتی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم. شاد و موفق باشید.
رهبران زن
با سلام خدمت شنونده رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های رهبران زن در ولایت بامیان هستیم و در این برنامه با یکی از زنان فعال ولایت بامیان خانم آمینه حسنپور هستیم که مهمان برنامه ما هستن. در ابتدا ازشان میخواییم که خودشان بر ما معرفی کنن.
من نامم آمنه است، حسنپور تخلص میکنم، از ولایت بامیان هستم و از ولسوالی پنجاب. در سال 1355 در قریه نرکس ولسوالی پنجاب به دنیا آمدم و تقریبا مثلا خورد بودم که مهاجر شدیم به طرف ایران و بیشترین دوران کودکی خود در همونجا سپری کردم. از درس و تحصیلات من در همونجا به پایان رسیده، فارغ صنف 14 هستم در رشته نرسینگ و فعلا هم محصل هستم در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه بامیان که در سال 1380 ما ازدواج کردیم و ثمره ازدواج ما دو فرزند هست، یک دختر و یک پسر که دخترکم صنف 7 هست و بچه‌م صنف 5 و فعلا هم در بامیان مصروف زندگی هستیم.
خب تشکر از شما خانم حسنپور. خانم حسنپور، از وقتی که برگشتین از مهاجرت در افغانستان چه فعالیت هایی کردین تا حالا؟
فعالیت هایی که من داشتم، البته در به بامیان آمدیم و تمام خدمت و تلاش من به خاطر بهبود زندگی زنها در ولایت بامیان صورت گرفته. مهمترین برنامه ها و فعالیت هایی که من داشتم در طول مدت تقریبا میشه گفت 10 سال که در افغانستان و در بامیان هستم، در سال 1383 مشامل کادر دولت یا در خدمت دولت افغانستان در ریاست امور زنان ایفای وظیفه کردم که من هستم مدیر امور اجتماعی و فرهنگی این ریاست. ما کوشش کردیم تا بتونیم راه هایی رو پیدا بکنیم مشکلات زنها رو پیدا شود و برای مشکلات ما بتونیم راه حل های مناسب را ارائه بدیم. و در پالوی این که من در ریاست امور زنان فعالیت میکردم، من هستم یکی از اعضای جامعه مدنی، برنامه های مختلف دیگر هم رو دست گرفتیم، از جمله که برای اولین بار در ولایت بامیان با بسیج و انسجام دیگه خانم ها و تلاش برای اینکه اونا بتونن سر ظرفیت خودشون کار بکنن و خود توانمند بسازن، اولین انجمن اجتماعی فرهنگی را به نام طلوع راجع سر کردیم که یکی از بنیانگذاران و مؤسسین این انجمن خود من بودم. و بعد از این من هستم یک از اعضای گروه جامعه مدنی، گروه دادخواهی رو ما ایجاد کردیم در ولایت بامیان که گروه دادخواهی هدف اوی بود که بتونه زنها را و همچنین تمام شهروندان و به خصوص زنها را در دسترسیشون به عدالت به خاطر رسیدن به حقوقشان کمک بکنه، حمایت بکنه و یک اهرم فشاری باشه تا اونا بتونن که به همون حقوق به صلاح طلب شده خودشان برسن. در پولی فعالیت ها ما خودم اولین انجمنی که در راستای صلح کار میکنه به نام نهاد اجتماعی آموزش نوای صلح را به همکاری جمعی از دوستا و خواهران و برادران خود ایر افتتاح کردیم، بسیار راجستر کردیم که از طریق بسیار برنامه ها رو ما برای اقشار مختلف از جمله برای جوانان، برای زنان و مردان، برای علما، برای کسایی که در عرصه دولت کار میکنن بسیار برنامه های آموزشی را برای از ما دایر نمودیم. یکی از کارهای دیگه که من انجام دادم تأسیس اولین لیسه خصوصی در ولایت بامیان است که این لیسه تقریبا لیسه غیر انتفاعی است و نه تجارتی، فقط به خاطر اینکه ما بتونیم کمک بکنیم اطفال بامیان را در راستای تعلیم و تربیه بهتر و با کیفیت تر، که این لیسه فعلا در حدود 130 شاگرد داره که از این 130 شاگرد 30 نفر کسایی هستن که بی سرپرست هستن و از اطفال بسیار فقیر و بدون کدام فیس اینا صد رایگان درس میخوانن و تحصیل میکنن. از دیگه فعالیت هایی که ما داریم ایجاد یک مؤسسه است به نام مؤسسه انکشاف خدماتی نوای صلح، که این مؤسسه هم هدفش این است که بتونه خدماتی را برای بهتر ساختن زندگی مردم و به خصوص زنان و دختران فراهم بکنه. ما به خاطر اینکه بتونم ظرفیت خود ابتدا روش بتم در بسیاری از ترینینگ ها اشتراک کردیم و سفرهایی را هم در داخل کشور و خارج کشور به خاطر بلند بردن ظرفیت علمی و آگاهی خودم داشتم. از جمله من هست یکی از اعضایی که در کادر دولتی فعالیت میکردن در ورکشاپ یا به اصطلاح کورس آموزشی که در کشور فیلیپین بود اشتراک کردیم و برای اینکه بتونم خانم ها رو کمک بکنم، زنان رو کمک بکنم تا اونها بتونن در راستای اقتصاد یا بهتر ساختن وضعیت اقتصادیشون کاری بکنن، یک سفر آموزشی رو در کشور آمریکا داشتم که به مدت 20 روز در اونجا مسائل مرتبط به اقتصاد خانواده رو ما آموزش دادم. و دیگه از فعالیت‌های ما نماینده به اصطلاح من حیث نماینده از زون 5 افغانستان که شامل غزنی، بامیان، دایکندی و میدان وردک و غور میشد، ما نماینده بودم، از این انتخاب شدم در انتخابات جامعه مدنی و به کنفرانس بن 2 در لندن هم اشتراک کردیم که در این کنفرانس در پنلی که ما خودم در اونجا اشتراک داشتم، در پنلی بود که در دانشگاه بن ایجاد شده بود یا سمیناری که در دانشگاه بن، و در اون پنل ما تمام مشکلات و چالش هایی که زنهای افغانستان و به خصوص زنهای بامیان با مواجه بودن، نگرانی هایی که زنهای بامیان داشتن و چالش هایی که با مواجه بودن، این را در کنفرانس همراه دیگر استادای دانشگاه بن و همچنین محصلین که از کشورهای مختلف در اونجا حضور داشتن، ما را به وزارت بر از ما تشریح کردیم و واضح کردیم و تقاضای ما همیشه همین بود که بتونن کاری بکنن تا تمام مردم افغانستان و به خصوص زنان از امکانات و همچنین از کمک ها به صورت مساویانه و عادلانه استفاده بکنن.
تشکر از شما. در سالهای 1396 و در دوران حکومت گروه طالبان که زنان در افغانستان صدایی نداشتند برای گفتن و در خفقان به سر می بردن، شما گفتین در مهاجرت بودین، چه فعالیت هایی کردین که زنان از حقوقشان آگاه شوند؟
همطور که قبلا هم اشاره کردم، ما در زمانی که در مهاجرت بودیم در خارج از افغانستان، برنامه های متعدد ما در راستای بلند بودن آگاهی زنان از حقوقشان و همچنین بهتر ساختن آگاهیشان از وضعیت زنان در کشور ایران داشتیم. یکی از مؤسسین یا یکی از بنیانگذاران مکاتب به نام مکاتب خودگردان در کشور ایران بودم که به نام مکتب امام جعفر صادق یاد میشد در شهر کرج ایران، و از این طریق ما تمام مهاجرینی که فاقد کارت شناسایی بودن و قادر به این نبودن تا در مکاتب رسمی اونا ادامه تحصیل بدن، اونا را کمک میکردیم همراه همکاری سازمان ملل و زمینه تحصیل بر از اونا فراهم کرده بودیم. در پالی از مادران و زنانی که در به مهاجرت مجبور شده بودن، آمده بودن و فاقد کارت شناسایی یا کارت رسمی بودن، اونا را هم ما در قسمت وضعیت اقتصادشان کمک هایی که نیاز بود همراهشان کمک جمع آوری میکردیم و همچنین کوشش میکردیم که اونا در کورس های سواد آموزی یا کلاس های سواد آموزی شرکت بکنن. خب این از جمله فعالیت هایی بود که در زمانی که طالب در کشور ما حاکم بودن و زنان قادر به اینه بودن که به اصطلاح از حقوق خودشان دفاع بکنن، دسترسی داشته باشن به حقوقشان و آواز اونو کسی نمیشن، در ما این فعالیت ها در دوران مداشتیم.
باسم تشکر از شما خانم حسنپور، شما فعالیت زیادی را عنوان کردین که چه در زمان مهاجرت و چه در وقتی که در افغانستان آمدین فعالیت زیادی را علل خصوص برای حقوق زنان انجام دادین. این فعالیت های شما چه تأثیراتی داشته در جامعه، مخصوصا مثل جامعه بامیان؟
تأثیراتی که برنامه های مختلفی که ما دایر کردیم در طول مدت در بامیان داشته، من خودم میتونم بگم که کاهش ازدواج های اجباری بود، از بین رفتن یا کاهش بعضی رسم رواج های ناپسند که در جامعه از جمله ازدواج های خردسن، بد و بدل دادن و جلوگیری ممانعت از تحصیل دخترها، اینا مشکلات بودن که من فکر میکنم که بعد از اینکه البته نه تنها من، شاید کار همگانی بوده، اما تاثیرات خود داشته. برنامه آگاهی که ما در سطح قریجات مختلف ما دایر میکردیم هم رو علما، خود از همین باعث شد که علما فیصله هایی را انجام بدن، مردم متنفذین فیصله هایی را انجام بدن، فیصله هایی را تهیه بکنن که وضعیت زنها بهتر شود. ما ببینیم فعلا تحصیل دختران در سطح عالی در بامیان وجود داره، خشونت ها نسبت به سایر ولایت ها در بامیان کمتر هست و همچنین ازدواج های خردسن و ازدواج هایی که به اجبار صورت می گرفت ما در بامیان بسیار کم می بینیم و شاید همه اینا تاثیر متأثر از این باشه که آگاهی زنها، آگاهی خانواده ها از حقوق شهروندیشون، از حقوق انسانی و بشریشون بالا رفته و مخصوصا حقوق زن از دیدگاه اسلام. پیامی که من برای خانم ها دارم است که هیچ وقت نباید منتظر از این باشن که دیگران برای از اونا کاری بکنن، باید خودشان در قدم اول تلاش بکنن و ظرفیت خود را رشد بدن و خود را دور بسازن از تمام جنجال ها و مشکلات اجتماعی که دیگران بر از اون میخوان فراهم بکنن. با صبر و با شکیبایی و با توانمندی بتونن نقش خود را در جامعه ایفا بکنن، تلاش بکنن و این شعار را همیشه بیاد داشته باشن که حق کسی نمیده به کسی، حق گرفتنی هسته و به خاطر اینکه بتونن به حق خودشان برسن، خودشان باید تلاش بکنن و کوشش بکنن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com